سلام، من رضوان حسین‌زاده هستم، متولد ایران، اهل کشور افغانستان. بنده سال 95 وارد مقطع کارشناسی ریاضی دانشگاه فردوسی شدم. بعد خوب از همون ترمای اول بیشتر هندسه رو دوست داشتم. پروژه کارشناسیم هم تحت راهنمایی دکتر بهروز مشرق‌فرد با عنوان مطالعه اصل موضوع هندسه بیضوی نوشتم و بعد هم سال 99 فارغ التحصیل شدم از این مقطع. تو کنکور سال 99 رتبه 59 کسب کردم و به همین دلیل سازمان سنجش بنده رو واسه شرکت تو مرحله کشوری المپیاد انتخاب کرد و خب بعدش هم که توی المپیاد شرکت کردم رتبه پنجم رو کسب کردم و الانم که دانشجو ارشد هندسه تو دانشگاه فردوسی هستم. المپیاد یه واقعا چالش خیلی بزرگه، چون از تمام کشور دانشجوهای خیلی خوب شرکت میکنن و سوالاتی هم که مطرح میشه واقعا سوالات سختیه، ولی خب من از سال 98 واسه المپیاد میخوندم و خب اساتیدی بودن که واقعا منو حمایت میکردن و بهم کمک میکردن و از طرفی خانواده هم خیلی منو حمایت کردن و همین باعث شد که بتونم رتبه خوبی رو تو المپیاد کسب کنم. یعنی من یه بار دیگه هم سال 98 تو المپیاد شرکت کرده بودم و خب از همون موقع، چون اون موقع زیاد رتبه خوبی کسب نکردم، ولی از همون موقع دیگه تلاشمو بیشتر کردم و این مرحله دوم که شرکت کردم تونستم رتبه بهتری رو کسب کنم. مشکلی که واقعا زیاده که این مشکلات هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ روحی روانی تاثیر میذاره و خب این باعث میشه که خیلی از بچه‌ها مجبور به ترک تحصیل بشن به خاطر شهریه زیادی که باید بپردازن و به خاطر بار روانی که روشون هست از طرف خانواده و اینها. ولی خب در کنار همه اینها، اگه بدون از این که مثلا من خواست باشم شعار بدم و اینا، اگه هر کسی تو مقطعی که هست و همون جایی که هست تلاش بکنه و پشت کار داشته باشه و از خودش علاقه نشون بده، حتما کسایی هستن که حمایتش کنن. من خودم واقعا اساتیدی بودن که هی منو خودشون معرفی میکردن تو المپیاد. این مثلا من زیاد پیگیر نبودم، ولی اونا بیشتر پیگیر کار من بودن که مثلا الان برو المپیاد ثبت نام کن، مسابقات هم شرکت کن. از خودشون اگه علاقه نشون بدن، کسی هستن که این استعدادا رو کشف کنن و بهشون بها بدن. و منم واقعا واسه جوانای افغانستان آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که از این مشکلات عبور کنن.
تشکر میکنیم از همراهیتان. موضوع ما خاک است. تا آخر هفته منتظر پیامک های خوب شما هم هستیم در همین ارتباط. و اما بخش آخر برنامه، گلانه. حرف های ما شناسنامه ماست، ما را کاملا معرفی میکنه. حرف که میزنیم شناخته میشیم. در واقع چگونه حرف زدن ماست که میگه ما کی هستیم. شاعر هم گفته تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. امام علی علیه السلام میفرمایند شخصیت انسان زیر زبانش نهفته است. سپاس از همراهیتان. مراقب خودتان باشین. هنوز هم کرونا هست، باید جدیش بگیریم. تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشه.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. شما میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه در بخش صبحگاهی 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و در بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های ما در بخش صبحگاهی و نیمروزی از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. شما عزیزان می توانید با این شماره ها به ما پیامک بزنید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در ارتباط با برنامه های مختلف در میان بگذارید. تا لحظات دیگر بخش دیگری از خبرها را خواهیم شنید. ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
سفر وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت هرات. تأکید صدر اعظم پاکستان بر برقراری صلح در افغانستان. و درخواست چین برای برقراری مناسبات نزدیک امنیتی و اقتصادی با افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر خارجه ترکمنستان برای شرکت در نشست مشترک وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان وارد شهر هرات شد. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد دو طرف در این نشست روی طرح‌های زیربنایی، اتصال منطقه‌ای و انتقال انرژی و شمول پروژه تاپی و همچنان گسترش هرچه بیشتر روابط میان اشخابات کابل گفتگو می‌کنند. بر اساس این گزارش قرار است این نشست امروز در شهر هرات برگزار شود. صدر اعظم پاکستان گفت اسلام آباد پیش از خروج نظامیان آمریکایی خواستار برقراری صلح در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت اسلام آباد پیش از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو خواستار حل و فصل سیاسی مسئله افغانستان است تا از بروز جنگ داخلی در این کشور جلوگیری شود. این در حالی است که بر اساس جدول زمانی اعلام شده توسط دولت بایدن، همه نظامیان آمریکایی و ناتو قرار است تا 11 سپتامبر خاک افغانستان را ترک کنند. صدر اعظم پاکستان بر رویترز گفت تمام مردم پاکستان در حال حاضر با ترس زندگی می کنند و من حالا از طرف خودم اطمینان می دهم که ما می توانیم مشکلات سیاسی را قبل از رفتن نظامیان آمریکایی حل کنیم. و افزود از لحظه ای که آمریکا اعلام کرد نظامیان خود را از افغانستان خارج می کند، طالبان احساس می کند که در جنگ پیروز شده است. عمران خان ادامه داد که اگر جنگ داخلی در افغانستان آغاز شود، مردم با پاکستان و سایر کشورهای همسایه مهاجرت خواهند کرد و پس از افغانستان اولین کشوری که آسیب می بیند پاکستان است. وی تأکید کرد که پاکستان باید با هر دولتی که در افغانستان توسط مردم انتخاب شود همکاری کرده و از تلاش برای مداخله و اعمال نفوذ در افغانستان خودداری کند. یک رسانه آمریکایی نوشت چین برای گسترش نفوذ خود در منطقه همزمان با خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان در پی روابط نزدیکتر با افغانستان است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری اسوشیتد پرس با اشاره به نشست سه جانبه وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان نوشت، پکن همزمان با خروج نظامیان آمریکایی و ناتو برای گسترش نفوذش در منطقه، خواستار مناسبات نزدیک امنیتی و اقتصادی با افغانستان است. این نشست با صدور یک بیانیه مشترک درباره تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان و منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، مبارزه با ویروس کرونا و تقویت همکاری‌ها با هدف اتصال منطقه‌ای پایان یافت. در این نشست همچنین توافق شده است که خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان با صورت مسئولانه و منظم صورت گیرد تا از بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان و بازگشت نیروهای تروریستی جلوگیری شود. وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست گفت سه کشور برای تامین منافع افغانستان و کشورهای همجوارش و تقویت ارتباطات و همکاری‌ها نیاز دارند و بر تمایل پکن برای گسترش پروژه یک کمربند یک راه با افغانستان تاکید کرد. پیش از این نیز نشریه اکونومیست نوشته بود که چین از نفوذ روزافزون در افغانستان برخوردار بوده و طی 3 سال گذشته ارتباطات این کشور با طالبان به طور چشمگیری رشد کرده است. این نشریه افزود نمایندگان طالبان به شدت می‌خواهند از نظر سیاسی و اقتصادی از طرف این غول اقتصادی آسیا با رسمیت شناخته شوند و بنابراین از طرح‌های چین برای ساخت بزرگراه‌ها در افغانستان حمایت می‌کنند. با دنبال افزایش خشونت و ناامنی در شمال افغانستان، مارشال عبدالرشید دوستم وارد شهر فیض‌آباد ولایت جوزجان شد. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
افزایش ناامنی‌ها در مربوطات ولایت جوزجان در شمال افغانستان یک بار دیگر پای بلند رتبه‌ترین نظامی افغانستان را به خط مقدم جنگ کشاند. در پی افزایش تحرکات گروه طالبان و تشدید ناامنی‌ها در ولایت جوزجان، مارشال عبدالرشید دوستم عالی رتبه‌ترین مقام نظامی افغانستان امروز وارد ولسوالی فیض‌آباد این ولایت شد. هدف از حضور دوستم و نیروهای مسلح همراهش در ولسوالی فیض‌آباد تقویت روحیه سربازان دولتی و بررسی اوضاع امنیتی در این ولسوالی گفته شده است. عطا محمد فیضی، یک تن از مسئولان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال دوستم، در گفتگوی تلفنی با رادیو دری ضمن تایید حضور این نظامی کارکشته کشورش در خط اول جنگ با گروه طالبان، از وضعیت ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی کرد. فیضی حضور دوستم در کنار نیروهای امنیتی را باعث روحیه بخشی به سربازان دانسته میگوید. در صورتی که نیاز مبرم به حمایت از نیروهای امنیتی در برابر تهاجمات گروه تروریستی طالبان احساس شود، مارشال دوستم تلاش خواهد کرد با هماهنگی حکومت اقدامات جدی امنیتی را روی دست گیرد. دوستم در حال به ولسوالی فیض‌آباد رفته است که طی روزهای اخیر گروه طالبان موفق شده بودند پاسگاه علی‌آباد و روستای کوکلداش این ولسوالی را به تصرف خود در بیاورند. همچنان خبرها حاکی است که مقامات عالی حکومتی و مسئولان امنیتی از جمله استاندار جوزجان، فرمانده نیروهای پلیس، رئیس امنیت ملی و برخی فرماندهان نظامی دیگر نیز در منطقه جنگی که در مسیر راه شبرغان مزار شریف موقعیت دارد سفر نموده‌اند. گفته می شود که نظامیان افغان برای پسگیری مناطق از دست رفته و عقب زدن گروه طالبان عملیات نظامی وسیعی را از زمین و هوا علیه این گروه راه اندازی نموده اند که درگیری ها به شدت در مناطق علی‌آباد و کوکلداش ولسوالی فیض‌آباد ادامه دارد. مقامات ارشد حکومتی و نظامی افغان در حال به مناطق جنگی در ولایت جوزجان حضور یافته اند که بر اساس خبرهای منتشر شده دو شب قبل گروه طالبان حملاتشان را بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی فیض‌آباد آغاز کرده بودند که منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 تن از نظامیان دولتی افغانستان شده بود. در همین رابطه خواستیم جزئیات بیشتر را از مقامات ولایت جوزجان جویا شویم، اما با تماس‌های مکرر تلفنی که با آنان گرفته شد متاسفانه موفق به گفتگو با آنان نشدیم. این هم قابل یادآوری است که طی 1 سال گذشته این چندمین بار است که اوضاع نابسامان امنیتی در ولایت فاریاب و جوزجان پای مارشال دوستم را که زادگاه اصلیش در این ولایت می باشد به خط مقدم جنگ می کشاند. دوستم در عین حالی که هشدار می دهد که اگر حکومت اجازه دهد وی در مدت زمان اندکی گروه طالبان را از تمامی مناطق ولایت جوزجان و فاریاب بیرون خواهد کشید، اما تا کنون حکومت افغانستان چنین اجازه و اختیاری را به این مارشال کارکشته نظامی نداده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. ولسوالی داب ولایت نورستان افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. با گزارش خبرگزاری آوا، یک منبع در ولایت نورستان گفت ولسوالی دوابین ولایت جمعه شب توسط طالبان سقوط کرده، اما جزئیاتی در مورد سقوط این منطقه در دست نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در توییترش نوشت که شب گذشته مراکز ولسوالی‌های دواب و مندول ولایت نورستان توسط این گروه به تصرف درآمده است. سخنگوی طالبان گفته که تجهیزات زیادی در این ولسوالی به دست آنان افتاده است. وزارت داخله و دیگر نهادهای امنیتی افغانستان تاکنون هیچ واکنشی به این خبر نداشتند. ادامه خبرها. معاون حقوقی وزیر خارجه ایران گفت صلاحیت قضایی رسیدگی به دوسیه سقوط طیاره اوکراینی به عهده محکمه ایرانی است. محسن بهاروند معاون حقوقی وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس درباره نتایج دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه طیاره اوکراینی افزود، در این دور از مذاکرات در کیف درباره ابعاد هواپیمایی کشوری و ایمنی، نظامی و کیفری به طور مفصل تبادل اطلاعات شد. بهاروند تاکید کرد کیفر خواست دوسیه سقوط طیاره اوکراینی در محکمه ایرانی صادر شده است و سه قاضی این دوسیه را بررسی می‌کنند و اگر کوتاهی در این زمینه رخ داده باشد بر اساس قوانین با آن برخورد خواهد شد. معاون حقوقی وزیر امور خارجه ایران گفت تحقیقات نظامی، قضایی و تحقیقات متخصصان هوایی کشوری با همکاری یک گروه مشورتی از ایکائو و کارشناسانی از آمریکا و انگلیس نشان داد سقوط طیاره اوکراینی بر اثر خطای انسانی بوده است. بهاروند تصریح کرد دولت ایران تصویب کرده است برای هر جان باخته طیاره اوکراینی، چه ایرانی و چه خارجی، $150,000 پرداخت کند که برخی از خانواده‌ها این غرامت را دریافت کردند. معاون حقوقی وزیر خارجه ایران گفت استفاده سیاسی از مسائل تخصصی سبب می‌شود کشوری مانند کانادا با غم و اندوه خانواده‌های داغ دیده و خون قربانیان تجارت کند. بهاروند تاکید کرد ایران حاضر است هر نوع همکاری داشته باشد به شرط اینکه صلاحیت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شود و به حاکمیت و مسئولیت دولتی ایران احترام گذاشته شود، اما اگر قرار باشد گروهی درست شود و بعد به جنجالی تبدیل شود اصل قضیه از بین می رود. شایان ذکر است 8 جنوری 2020 یک فروند طیاره مسافربری متعلق به خطوط هوایی اوکراین حوالی تهران سقوط کرد که بر اثر آن 167 مسافر و 9 خدمه این پرواز جان باختند. رسانه‌های فلسطین از زخمی شدن 300 نفر از شهروندان فلسطینی در حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری خبر دادند. با گزارش فلسطین الیوم، روز جمعه برخی شهرهای کرانه باختری از جمله نابلس و قدس صحنه حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست و شهروندان فلسطینی و بروز درگیری میان آنها بود. این درگیری‌ها پس از آن با وقوع پیوست که نظامیان صهیونیست با راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز فلسطینیان علیه شهرک‌سازی در جنوب نابلس، شرق قلقلیا و غرب رام الله حمله کردند. بر اساس این گزارش، نظامیان اسرائیلی در درگیری با فلسطینیان از گلوله و گاز اشکاور برای سرکوبان‌ها استفاده کردند که بر اثر آن نزدیک به 300 فلسطینی زخمی شدند. سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق از برگزاری نخستین جلسه مشترک فنی نظامی عراق و آمریکا خبر داد. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما، تحسین الخفاجی سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق گفت نخستین جلسه مشترک فنی نظامی عراق با کمیته فنی نظامی آمریکا در ادامه مذاکرات راهبردی بغداد واشنگتن و با هدف خروج نظامیان آمریکایی از عراق برگزار شده است. نخستین جلسه مشترک فنی نظامی عراق با کمیته فنی نظامی آمریکا در حالی برگزار می شود که مردم و بسیاری از گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند. پارلمان عراق نیز 5 جنوری 2020 طرحی درباره خروج نیروها تصویب کرده است. طی ماه‌های اخیر بارها کاروان‌های حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نظامی مختلف در عراق هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفتند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفر وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت هرات، تأکید صدر اعظم پاکستان بر برقراری صلح در افغانستان، درخواست چین برای برقراری مناسبات نزدیک امنیتی و اقتصادی با افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله نخست خبری. امام خمینی رحمت الله علیه با کارنامه درخشان اخلاق سیاسی اسلامی، حمایت از آزادی خواهی و خدمات بی نظیر برای احیای تفکر اسلامی و حمایت قاطع از مردم مسلمان افغانستان در بین علما، دانشجویان، سیاستمداران و مهمتر از همه در بین مردم این کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد. شهرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در جامعه افغانستان چه در شهرها و چه در روستاها با قدری است که علما، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان افغانستان و مردم این کشور از آن حضرت به عنوان احیاگر هویت اسلامی، الگوی آزادی خواهی و مقابله با استکبار جهانی، ساده زیستی و معنویت نام می‌برند. امسال گرچه مدارس و دانشگاه‌ها و برپایی مراسم ترحیم و تجمعات به دلیل گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان تعطیل اعلام شده است و این وضعیت باعث شد که مراسم‌های تجلیل از اندیشه‌ها و میراث ماندگار امام راحل به صورت جمعی و گسترده برگزار نشود، اما با این وجود مقرر گردید وبینارها و برنامه‌های آنلاین به یاد آن رهبر بزرگ جهان اسلام برگزار گردد. پیرامون این موضوع، همکارم شجاعی در ارتباط با نقش امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مردم افغانستان گفتگوی داشته است با مولوی حبیب الله حسام، رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
اولا این سالگرد تسلیت عرض میکنم به تمام مسلمان ها، خصوصا به ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران و سایر مسلمانان جهان. ثانیا نقش مبارزه و نقش پیشگامی در انقلاب اسلامی و در فهم سیاست اسلامی و در مبارزه بسیار سخت و با استقامت و صبورانه و مدبرانه در سطح افغانستان تأثیر کاملا مثبت و پیشگام داره و حتی در کشورهای مسلمان ها در اکثر کشورهای اسلامی تأثیر قوی و سازنده داشته.
جناب حسام، چه مسائلی باعث میشه که ما دوباره برگردیم به اندیشه های امام رحمت الله علیه در جامعه اسلامی؟
امروز الگوها معتبره. هر کس الگوی خود در جامعه، در سطح بین المللی، در سطح دنیا پیشکش میکنند. الگوها متفاوت است. از بهترین الگوها با مسلمان ها در مبارزه معاصر امام است که از یک انقلاب سودمند، پیروز، با نتیجه و مثمر ثمر و به میان آورد. انقلاب هایی که نتیجه داده بهترین الگویش همی است. در بس انقلاب هایی که در اکثر کشورهای اسلامی شده، از افغانستان شروع تا به الجزایر و تا مصر و تا تونس و سایر کشورهای اسلامی که صورت گرفته، مثمر ثمر نبوده. انقلاب یا دزدی شده در مسیر جا یا به اغوا برده شده، اما یگانه انقلابی که به ثمر نشسته و حاصلی از او دولت منظم به میان آمده و با ملت همگام و همصدا بوده و درد مظلومین دنیا همصدا شده، فقط همی انقلاب است. یکی از باعث است که الگوی بسیار برجسته و الگوی است که نتیجه داده.
جناب حسام، یکی از موضع‌گیری ها و اظهار نظرهای بسیار جالب امام رحمت الله علیه فروپاشی نظام شوروی بود که در اون زمان مردم افغانستان قربانی های زیادی را از نتیجه تجاوز این ابرقدرت به افغانستان دادن. در این زمینه تحلیل و نظر شما چی است و چه خاطری از اون زمان دارید؟
کاملا درست است. ابو انقلاب از اون طرف اوج عظمت شوروی بود و از این طرف انقلاب در ایران شکل یافت و این طرف هم در افغانستان تجاوز صورت گرفته بود و اینجا مجاهدین بخش اعظمش الهام می گرفت، مدیریت می شد، راهنمایی می شد و در مشتاق یک انقلابی که نتیجه گرفته شده بود اینا پیش می رفتن و او وقت تفکر کمونیستی یک تفکر بزرگ جهانی بود و ارتش سرخ هم یک بزرگترین ابرقدرت اول دنیا بود. شک نیست که در او وقت انقلاب اسلامی و اندیشه امام شکلگیری وحدت و انسجام و مبارزه مردم افغانستان سازنده بود، همچنان در تقویت صفوف و استاد شدن مردم در برابر ارتش شوروی و مقاومت تأثیر بسیار سازنده داشت.
سازمان ملل متحد هشدار داد خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان ممکن است موجب قدرت گرفتن گروه‌های افراطی و افزایش خشونت شود. سازمان ملل متحد اعلام کرد گروه طالبان می‌تواند پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از خاک افغانستان به تهدید جدی علیه صلح و آرامش این کشور تبدیل شوند. با توجه به اینکه قرار است تا چند ماه آینده تمامی نیروهای خارجی خاک افغانستان را ترک کنند، تیم نظارت بر امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد زمزمه‌هایی از قدرت گرفتن طالبان در این کشور به گوش می‌رسد که این می‌تواند آینده امنیتی مبهمی را در کوتاه مدت ترسیم کند. در گزارش سازمان ملل همچنین آمده است هیچ نشانه‌ای از قطع ارتباط همکاری گروه طالبان با القاعده وجود ندارد، گرچه نیروهای طالبان هر بار ارتباط خود با اعضای گروه‌های دیگر از جمله القاعده را انکار می‌کند. این موضوع را هم همکارم آقای شجاعی با دکتر محمد اکرم عظیمی استاد دانشگاه کابل مطرح کرده است.
هر شود خدمتت که تحلیل سازمان ملل متحد بر مبنای واقعیت‌های تلخ موجود فعلی در افغانستان است و کاملا درست است و میال شما شاهد هستیم که در سراسر افغانستان و خصوص شهرهای بزرگ مثل کابل، بلخ، هرات، فراه و امثال هم روزانه ده ها جوان این مملکت به خاک و خون کشیده میشه توسط گروه های تروریستی که خلاصه فعالیتشان زیاد است. از طرف دیگه دولت افغانستان متاسفانه عملکرد بسیار ضعیف در جهت تامین امنیت شهروندان که اولین وظیفه یک دولت تامین امنیت شهروندانش است. متاسفانه در این زمینه بسیار خلاصه قصور و تقصیر زیاد متوجه دولت افغانستان است. و نکته دیگری که میخوایم بگویم که یکی از عواملی که باعث ضعف دولت ما متاسفانه در برخورد با جنایات تروریستی که به شدت در افغانستان جریان داره و روزانه 300 نفر از اتباع افغانستان توسط تروریست‌ها به خاک و خون کشیده میشه، یکی از عوامل فساد است که گسترده در دولت افغانستان متاسفانه وجود دارد. لذا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان طبیعی است که نفوذ گروه های تروریستی در افغانستان افزایش خواهد یافت و او خلاصه بیشتر سازماندهی گروه های تروریستی هم با کمال تأسف از کشور پاکستان سازماندهی میشه و پاکستان بر اساس کتاب تلک خرس که یکی از افسرهای آیسای پاکستان نوشته در اوجا به صراحت میگه که هدف ما با آتش کشیدن افغانستان است و محتوای کتاب بیانگری از اوست که پاکستانیا میخواه همیش دیگه افغانستان در حال جوشش باشه، یعنی بحران در اوجا حاکم باشه، ناامنی باشه و هیچگاه به صلح پایدار نرسه. لذا ما با تحلیل سازمان ملل متحد کاملا موافق هستم که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نفوذ گروه های تروریستی که بر اساس آمار ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 21 گروه تروریستی در افغانستان عملا فعال هستند متاسفانه.
آی دکتر، راه چاره چی هست؟ خب نمیشه که خارجی هم تا ابد در افغانستان بمانن و از طرفی هم خب ما یکی از دلایلی که حالا طالبا میگن ما در افغانستان جنگ میکنیم حضور عساکر خارجی در افغانستان هست.
یکی از راه حل‌های اساسی اجماع بین الافغانی است که متاسفانه نه تنها ما به این اجماع تا فعلا دست پیدا نکردیم، بلکه از آدرس تنها نظام جمهوریت چهار تر در کنفرانس استانبول قرار بود بره، تر خود رئیس جمهور، تر شورای مصالحه ملی، تر جمعیت اسلامی و تر حزب اسلامی. و این بیانگر شکاف عمیق است بین کسایی که به جمهوریت معتقد هستند. و تا زمانی که اجماع بین الافغانی شکل نگیره، او را بر اساس منافع ملی نه منافع افراد و جناهای سیاسی، به خاطر که منافع ازواد متاسفانه در طی 20 سال گذشته عملا در تقابل با منافع ملی افغانستان بوده و هست. و نکته دیگه که هست که من خودم شخصا اعتقاد دارم که آگاهی باعث رهایی است. ما رسانه های زیاد داریم که متاسفانه به اصلیشان که آگاهی دهی به افکار عمومی از واقعیت های تلخ افغانستان است، و جای از او برنامه های بیشتر سرگرم کننده و سریال ها و فیلم های خلاف عفت عمومی که فساد و فحشا را بیشتر رایج می سازد در اینا منتشر می شه. در این قسمت باید اقدامات آگاهی دهنده یا روشنگرانه صورت بگیره تا افکار عمومی بسیج شود در راستای منافع ملی کشور. نکته دیگه که هست که قدرت های منطقه‌ای، دوستان منطقه‌ای افغانستان در شرایط فعلی نباید اقدامات انجام بدن که به ضرر منافع ملی افغانستان باشه، خصوصا کشور پاکستان که متاسفانه ما یک کارکرد درست و مفید به نفع افغانستان در کارنامه 30 سال گذشته پاکستان ندیده. و نمیدونم که مبنای دشمنی پاکستان با ملت افغانستان و منافع ملیش چی است. اگر پاکستان خیال میکنه که ارباب افغانستان خواهد شد، یا ارمان به گور خواهد برد. به خاطر که تاریخ ما بیانگر عزیز که تمام امپراتورای بزرگ در افغانستان شکست خورده، از اسکندر مقدونی، انگلیس، شوروی و در حال حاضر امریکایی‌ها. امریکایی‌ها تفاهم‌نامه‌ای که با طالب امضا کرد هیچ معنا و مفهومی جز شکست نداره. بنابراین وقت قدرت‌های قلدر مثل این موارد در افغانستان ناکام مانده، پاکستان پنجابی هرگز در افغانستان پیروز نخواهد شد، فقط روی خود اینا سیاه خواهد کرد. لذا اجماع بین الافغانی در درجه اول اقدامات آگاهی دهنده به افکار عمومی ملت از آخرین وضعیت افغانستان، اینا میتونه بسیار کارساز باشد در جهت تامین صلح و خلاصه یک صلح پایدار در افغانستان.
جناب استاد عظیمی، جلسات گذشته گفتگوهای صلح چه در دوحه قطر و چه در کشورهای دیگه، آنچه که حالا مشاهده شد این بود که بیشتر بر رجزخوانی های طرفین گذشت. پیش بینی شما از گفتگوهای آینده چی هست، در حالی که همطور که میدانید تعدادی از مذاکره کنندگان دو طرف یعنی طالبان و دولت افغانستان هم اکنون در قطر هستن و قرار هست که بقیه اعضا هم اضافه بشن؟
من خودم شخصا به این مذاکرات زیاد امیدوار نیستم، به خاطر که اولا گروه طالبان بعد از امضای موافقتنامه که با آمریکایی‌ها کردن عملا خود را فاتح جنگای 19 ساله دانسته و یک تمامیت خواهی عجیب از خود نشان داده، در حالی که به موجب فتواهای علمای جید جهان اسلام به خصوص الازهر مصر بعد از اون موافقتنامه دیگه جهادی وجود نداره، بلکه مسلمان کشی است. لذا ما از گروه طالبان میخوایم از رهبریش که اینا بر اساس تعالیم دین مبین اسلام که ارگز دین خشونت و جنگ نبوده و نیست، بلکه صلح گزینه اول اسلام است، لذا بر او اساس و بر اساس منافع ملی کشور خود تصمیم بگیرند، نه بر اساس تمامیت خواهی و قدرت طلبی. از این طرف هم دولت افغانستان متاسفانه هیچ طرح برای صلح، حتی صلح را رغم که شورای عالی صلح مبلغ 800 میلیون دلار به زبان بیت المال افغانستان را صرف کرده در این مدت، حتی یک دلار هم دستاورد نداره. نه تعریف اصل داره، نه استراتژی داره و نه دیپلماسی متناسب با شرایط فعلی، و فقط به قدرت و استمرار قدرت خود میاندیشه. لذا من خودم هیچ گونه امیدواری از مذاکراتی که بین دو طرف هست ندارم و امیدوار هستم که هر دو طرف مذاکره کننده، هم دولت و هم طالبا، خلاصه واقعیت‌های عینی افغانستان و نیازها و ضرورت‌های کشور را در نظر گرفته به خاطر خدا و نجات کشور واقعی بینانه عمل کنند، نه به خاطر تمامیت خواهی و استمرار ماندن در قدرت و امثال اون که فعلا مسئله دولت و ملت افغانستان نیست.
همچنان در جمع شما سروران ارجمند هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله دوم خبری و خبرهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. همایشی با مناسبت 32 سال روز رحلت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کابل تحت عنوان منظومه فکری و بیداری امت مسلمه برگزار شد. حزب نهضت اسلامی افغانستان با وجود شرایط کرونایی و تعطیلی ممنوعیت تجمعات، همایش را به یادبود از 32 سال روز رحلت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگزار و شمار زیادی از اساتید، دانشجویان و علما در آن سخنرانی کردند. محمد امین شفایی نویسنده و استاد دانشگاه کابل در این مراسم گفت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تمام دوره حیات پربرکت خود بر رشد و تکامل شخصیت خیش و حرکت در مسیر الهی تاکید می‌کرد. و گفته و این امر را میتوان در موقعیت‌های مختلف از زندگی ایشان مشاهده کرد. امام پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه سال در طول ماه مبارک رمضان ملاقات خود را تعطیل می‌کردند، یعنی در آن سن بین 80 تا 90 سالگی هم مقید بودند به عبادت و راز و نیاز به درگاه حق باید به تنهایی انجام شود و آن را برای خود محفوظ می‌داشت که این آثار در سیمای مبارک وی به وضوح تجلی یافته بود. حجت الاسلام سلمان کریمی یکی از امامان جمعه غرب کابل هم در این مراسم سخنرانی کرد و گفت انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه زلزله‌ای در جهان معاصر ایجاد کرد و جهانیان را به حیرت واداشت. حجت الاسلام سید محمد زکی تصریح کرد مبارزه امام مبارزه دینی و معنوی بود که انگیزه، اصول و قواعد آن از قرآن، سنت پیامبر و ائمه اطهار الگو گرفته شده بود و از این رو هیچ گونه شباهتی با حرکت سیاستمداران حرفه‌ای نداشت. و گفته وی مبارزه از نظر امام نه یک جنگ قدرت بلکه یک وظیفه و تکلیف شرعی بود، لذا شکست و پیروزی ظاهری مایه یأس و ناامیدی و غرور ایشان نمی‌شد. وی افسود که این اخلاص به نوبه خود در رهبری امام قاطعیت بی‌نظیری به وجود آورد که هر گونه سازش و مماشات را با دشمن از بین می‌برد. شارزا صالحی امام مسجد و استاد حوزه و مدیر مجموعه فرهنگی و آموزشی امام صادق علیه السلام هم در سخنرانی در این همایش درباره ساد زیستی و ویژگی‌های مدیریتی امام خمینی قدس سره شریف صحبت کرد و گفت یکی از ویژگی‌های بسیار بارز و مشهور امام خمینی رحمت الله علیه ساده زیستی بود که در کنار سایر سجایای اخلاقی و رفتاری و مدیریتی وی میتواند سرمشقی برای همه و ویژه جوانان. ما مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه با همت رایزنی فرهنگی سفارت ایران در پکن و با حضور سفیر، اندیشمندان چینی، دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین هم برگزار شد. با گزارش ایرنا، عباس علی وفایی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین، در این مراسم گفت: امروز سالگرد رحلت مردی بزرگ در جهان اسلام و اندیشمند و رهبری بی‌مانند و تواناست. نام با عظمتی که تا تاریخ هست، این نام هم در پیشانی تاریخ خواهد درخشید. وی با یادآوری اینکه امام خمینی با روح الهی خود نظام شاهنشاهی را در ایران نابود کرد و نظام جمهوری اسلامی را بنا نهاد اظهار کرد: دانش، آگاهی، شجاعت، تقوا و مردمداری و از سوی تواضع در برابر ستم دیدگان و مظلومان و حمایت از آنان از ویژگی‌های مهم امام خمینی رحمت الله علیه است. رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین در ادامه سخنان خود با معرفی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از زبان محققان و اندیشمندان غیر ایرانی پرداخت. وانگ نان، سردبیر سابق بخش بین الملل روزنامه مردم چین، هم در این مراسم گفت: امام خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران را راهنمایی کرد و ایران را از کنترل و نفوذ قدرت‌های غربی نجات داد و یک ایران مستقل و واقعی ایجاد کرد. وی از امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک رهبر بزرگ سیاسی و مذهبی یاد کرد و گفت: برخی از ایده سیاسی و دیدگاه‌های مذهبی امام و تأثیرات آن نیز از محدوده ایران فراتر رفته و دارای دامنه وسیعی از تأثیرات بین‌المللی و ویژه در خاورمیانه و جهان اسلام و همچنین بسیاری از کشورها و مناطق در حال توسعه است و این باعث شد که امام خمینی مورد ستایش، احترام و عشق جامعه جهانی قرار گیرد. نشست مجازی وحدت در اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این نشست که به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، در خصوص سیره و شخصیت منحصر به فرد امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه دینی، عرفانی، سیاسی، ادبی و وحدت آفرینی ایشان در جهان اسلام و ایراد سخن پرداختند. ۱۲۷۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در افغانستان به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 79236 تن رسیده است. این وزارتخانه افزود در 24 ساعت گذشته 41 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در افغانستان 3145 نفر رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در شبانه روز گذشته 140 بیمار مبتلا به کرونا در این کشور بهبود یافته و اکنون شمار بهبود یافتگان به 58265 نفر رسید. تئاتر ویلچر که کار مشترک از هنرمندان ایران و افغانستان برای چند روز در مشهد اجرا شد، بار دیگر همدلی، وحدت، همزبانی و مهربانی مردم دو کشور را برای صحنه برد. با گزارش خبرنگار ما، تئاتر ویلچر در مشهد با کارگردانی افسانه بخشی و بازیگران و دست‌اندرکاران افغانستانی و نمایش خود پایان داد تا بار دیگر صحنه همدلی را در جای دیگری برپا کند. این تئاتر با حضور جمعی از کودکان معلول از مهاجرین افغانستانی و با استقبال خوب مردم و مدت 10 شب در سالن شهدای وحدت مشهد اجرا شد. بازیگران این تئاتر محوریت مقام حضرت رقیه سلام الله علیها و موضوع شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون را برای صحنه بردند. طبق این گزارش، تماشاگران در شب پایانی نمایش ویلچر با اشتیاق بسیار ابراز امیدواری کردند که این تئاتر زیبا در ایام ماه محرم و صفر نیز اجرا شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم اعلام کرد با فوت 128 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 80941 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز در اطلاعیه اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6442 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که 1973 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 2,960,751 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تاکنون 2,537,092 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها رخصت شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از 173 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,728,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. داور بین‌المللی بوکس ایران رقابت‌های انتخابی المپیک را قضاوت می‌کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزاد صادق‌پور رئیس کمیته داوران ایران برای قضاوت در رقابت‌های گزینشی المپیک در قاره اروپا و مسابقات پاریس دعوت شده است. صادق‌پور در نخستین روز این رقابت‌ها 7 بار قضاوت کرد. او 2 بار به عنوان داور وسط و 5 بار هم به عنوان داور کمک در مسابقات انتخابی حضور داشت. داور 3 ستاره بوکس ایران یکی از مطرح‌ترین داوران آسیا به شمار می‌رود. در دومین روز و در ادامه رقابت‌های سامبوی قهرمانی آسیا، نماینده سامبوی ایران با شکست حریفانش به مرحله فینال این مسابقات راه یافت. با گزارش خبرگزاری ایسنا، در ادامه رقابت‌های سامبوی قهرمانی آسیا که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، محمد سعید مدنی نماینده سامبوی ایران که با شکست حریفانش در جام 4 بازیکن برتر قهرمانی آسیا قرار گرفته بود، در مرحله نیمه نهایی با شکست حریف از تاجیکستان و فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا راه یافت. سامبو یک رشته نسبتاً جدید رزمی به حساب می‌آید که بر فنون گلاویزی و پرتابی تاکید دارد و تلفیقی از مؤثرترین روش‌های چند رشته دیگر همچون جودوی ژاپنی، کشتی آزاد و فرنگی و سبک‌های محلی کشتی آسیایی میانه و قفقاز و هنرهای رزمی است. تیم ملی مردان تیراندازی با کمان مرکب ترکیه در مسابقات قهرمانی اروپا در آنتالیا مدال طلا را کسب کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان در فضای باز اروپا با رعایت تدابیر بهداشتی شیوع کرونا با حضور 279 ورزشکار از 40 کشور جهان در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد. ملی پوشان ترکیه با کسب نتیجه 219-225 در برابر فرانسه قهرمان اروپا شد. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، بهای مواد غذایی در جهان طی یک دهه گذشته بنا به عللی همچون خشکسالی و درخواست بی سابقه برای مواد غذایی پایه هر سال 40% افزایش یافته است. شبکه خبری CNN با انتشار این خبر افزود، بنابر آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، طی فاصله زمانی یک ماه از اپریل تا ماه می، قیمت مواد غذایی در سطح جهان به میزان 4.8% رشد داشت که این میزان نسبت به یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. عبدالرضا عباسیان، کمیشنر ارشد سازمان غذا و زراعت سازمان ملل، علل افزایش بهای جهانی مواد غذایی را تقاضای بی سابقه ذرت از سوی چین، خشکسالی دامدار در برزیل، افزایش تقاضای جهانی گیاهان روغنی، شکر، حبوبات و غلات عنوان کرد. کمیشنر سازمان غذا و زراعت سازمان ملل در این باره با CNN گفت، چون این تقاضاهایی و واقع برای هر فرد شگفت‌آور است و این تقاضاها نیازمند پاسخی از ذخایر قوی مواد غذایی است. این گزارش در ادامه می‌افزاید بهای مواد غذایی در آمریکا سال گذشته با دنبال شیوع ویروس کرونا و هجوم مردم برای خرید مایحتاج خود با فروشگاه‌ها افزایش سرسام‌آوری یافت و طی سال جاری نتوانسته است به حالت عادی بازگردد. در کل بهای مواد غذایی در آمریکا در ماه اپریل گذشته 2.4% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت و بهای میوه و سبزیجات در آمریکا در ماه اپریل نیز 3.3% افزایش نشان می‌دهد. سروران گرانقدر، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه انشاءالله. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر و اینک با هم میشنویم ویژه برنامه در سوگ خورشید را.
سوزم از سر تا به پا در سوگ خورشید، میگریم اما بی صدا در سوگ خورشید. شب گشت و دریایی ترین فانوس من نیست، میگفت این را ناخدا در سوی خورشید.
عاشق روی تو هم ای گل بی مثل و مثال، به خدا غیر تو هرگز هوسی نیست مرا. با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، همراهان خوب و گرامی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام و وقت شما بخیر. نیمه خرداد در تقویم معاصر جمهوری اسلامی ایران یادآور حوادثی ماندگار، الهام بخش و سرنوشت ساز است. در 14 این ماه مردی آسمانی شد که مثلش را تاریخ معاصر کمتر به خود دیده است، امام خمینی رضوان الله تعالی. و 15 آن هم مصادف است با قیام 15 خرداد ملت ایران در سال 1342 که جرقه و شروع نهضتی را پایه‌ریزی کرد که ثمره آن پیروزی انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. از آن تاریخ خونهای پاک زیادی بر زمین ریخته شد تا بنیان ظلم نظامی استبدادی از بیخوبون برکنده شود. بر روان پاک همه شهدای راه انسانیت و استقلال و شرف و امام این شهیدان خمینی کبیر درود می‌فرستیم. با برنامه در سوگ خورشید در خدمتتان هستیم. ابتدا با شعری از سعید بیابانکی و اجرای اشکان کمانگیری در وصف امام خمینی رحمت الله علیه در خدمتتان هستیم.
ای شکوه شرقی معنی نجابت، سوره تواضع آیه سلامت. ای رسول باران عشق لایزان، جای واجه های در زمان خان، ای صدای نزدیک ای ستاره دور، راز سر بلندی ای صحیفه نور، ساده و صمیمی لهجه تا ابد دل من زائر زریفه. ما چه سر بلندیم با تو ای سپیدا، جاودان بمانی ای صدای بیدار.
نهضت 15 خرداد سال 42 در ایران اسلامی نقطه عطفی بود که باعث شد مسیر انقلاب در ریل اصلی خود قرار گیرد و با پشتوانه و حمایت توده های ملت و رهبری هوشیارانه امام خمینی، انقلاب اسلامی در سال 1357 به ثمر بنشیند. این روز ماندگار هم در تقویم معاصر جمهوری اسلامی ایران همواره الهام بخش است. به پاس بزرگ داشته این حماسه و نثار درود و رحمت بر روان شهدای این نهضت تاریخی، شعری از محمود شاهرخی با صدای اسفندیار قره‌باغی با مضمون 15 خرداد تقدیم حضورتان میشم.
بر شد خروش خلق ما تا دامن کیوان،
در نیمه خرداد
زان تندر خارا شکن از